بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این روایت مسعدت ابن صدقه که ما راجع مسعده و سند این روایت بحث کردیم و به مناسبت بحث توصیفات و تضعیفات متأخرین مطرح شد که اون رو هم عنوان کردیم. همونطوری که سند این روایت مورد جار و جنجال و اختلاف بین آقایون هست، مهمتر از او و بیشتر از او بحث در دلالت این روایت هست. حالا من روایت رو بخونم، ولی اون که قبلا خوندید این روایت رو. مسعده از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. این قسمت اول روایته. هر شیئی برای شما حلاله مگر اینکه بدانی که حرام است به عینه. حالا این به عینه آیا در مقابل علم اجمالیه یا نه یک معنایی داره که شامل علم اجمالی هم میشه. فتدعهو من قبل نفسک و ذالک مثل الصوب یکونو قد اشتریتهو و هو سرقه او المملوک اندک و لعلهو حرون قد باع نفسه او خدعه فبیعه او قهر او امرأت تحتک و هی اختک او رضیتک. در قسمت دوم روایت سه تا مثال مطرح میکنه امام علیه السلام. میفرماید و ذالکه که اشاره داره به همین قاعده‌ای که بیان کردن در اول روایت، مثل صوبی که اشتریته رو از کسی خریدی، اما احتمال میدی که این مال اون بایع نباشه و دزدی باشه. دو، مملوکی که در نزد توست، خب احتمال میدی این یک حری باشه، خودش رو فروخته باشه یا فریب خورده یا به زور فروخته شده. سه، زنی که به عنوان زوجه توست، اما احتمال میدهی خواهر تو باشه، خواهر نسبی یا خواهر رضایی. سه تا مثال. بعد از اون کل شیء هو لك حلال بیان کردن. بعد دو مرتبه میفرماین ول اشیا کلها علا هازا حتی تستدین لکه غیر و ذالک او تقوم به البینه. اشیا بر همین منوالن مگر این که برای تو غیر از این روشن بشود یا بینه قائم بشود، یعنی یا علم وجدانی پیدا بکنی یا بینه قائم بشه. روایت سه قسمت داره. قسمت اول کل شیء هو لك حلال. قسمت دوم سه تا مثاله. قسمت سوم هم باز الاشیاء کلها علی هذا، فقط می‌فرماید در مقابل این هدیه اگر علم وجدانی پیدا کردی به حرمت یا بینه قائم شد بر حرمت، بر سر رو عمل کن. حالا این روایت عرض میکنم که این من از خوابی نکردم. من
در این خوابی هست مثال رو شما قبل از بحث چیزان فرمودید، درسته؟ این سه تا مثال هست قبلش فرمودم و بعدش دوباره مثال حالا تو کافی که الان اینجا دارم میبینم مثال مثلا این رأی طرح رو بعد گفته از حضرت
اولی این که من خودم نفتیم از کافی دارم نقل میکنم. البته شما از کافی از کدوم نسخه کافی دارید میگید؟ جلد پنجم کافی صفحه 313 یا 14 در تهذیبم به همین نحو جلد هفتم صفحه 226
جلد
پنجم چاپ اسلامیات یا دارو خب حالا اون هیچ فرقی نمی کنه که این امرأت قبل باشه یا بعد باشه خیلی نقشی نداره. نه حالا از اجازه بفرمایید عرض میکنم که این روایت رو مشهور در بحث اصالت البراءه اونجا بهش استدلال کردن، یعنی برای اصالت الحلیه و اصالت البراءه ظاهری برای حلیت ظاهریه شرعیه به این روایت استدلال کردن. این یک. برخی به این روایت بر قاعده یل استدلال کردن. این دو. برخی فقط به این روایت بر اصالت و صحه استدلال کردن. برخی حلیت رو حلیت ظاهریه قرار ندادن، یک حلیت عام اهم از این که با عرض یا با قاعده یا اماره ثابت بشه. برخی هم گفتن آقا این روایت اصلا اضطراب داره و لوجود الاضطراب اصلا قابلیت استدلال نداره نسبت به زید روایت که مسئله تقوم به البینه، آیا مراد بینه لغویه یا مراد بینه اصطلاحی؟ باز مشهور بینه اصطلاحی رو قائل شده. آیا از این زید میشه برای عموم موارد و بینه عمومیت داره در همه موارد هم در احکام هم در موضوعات؟ باز محل بحثه. حالا از اینجا ما بحث رو آغاز میکنیم که مربوط به بحث خودمون هست، این رو بگیم بعد احتمالات دیگر رو عرض بکنیم. به این روایت چطور میشه بر قاعده یل استدلال کرد؟ و اگر استدلالش بر اصل وجودیت یل درست باشه، آیا دلالت دارد بر اینکه یل از اصول یا اینکه چنین دلالتی رو نداره؟ اونهایی که به این روایت بر قاعده یل استدلال میکنن میگویند که این مثال اول مثل سو یکون و قدش کرینه و هو سرنه. خب این امام می فرماید اینجا به این احتمال نباید اعتنا بکنی. چرا نباید به این احتمال اعتنا بکنی؟ برای اینکه باید نسبت به این سو یک داره، بایه یک داره، احتمال سرقت رو اعتنا نکن، این معامله صحیحه. این استدلال به قاعده یه به این روایت. و بعد میگوین چون این مثال را به عنوان مثال کل شیء هو لک حلال بیان کرده امام علیه السلام، پس معلوم میشه که یدم یک اصل شرعیه نه از امارات باشه. چون کل شیء هو لک حلال این موضوع شکه، این حلیت و اصالت الحل موضوعش جایست که شکه، و چون این حلیت ظاهریست و از اصول عملیت، پس این که این رو امام مثال قرار داده برای اون کل شیء لک حلال، نتیجهش این می شود که یک از اصول عملیات و عنوان اماره رو نداره.
موضوع شکی در مورد شکی
مثال برای چیزی که موضوع شکه، مثال و مصداق برای موردی است که اون مورد در موضوعش شک است. خب اینو ما مکرر گفتیم، ما درسته آنون میگن هم در امارات شک به معنی الان که جهل به واقع وجود داره، هم در اصول عملیه میان فرق میگذارن که در امارات در موردش جهل و شکه، در اصول عملیه در موضوعشه، که ما این رو هم معنا کردیم قبلا و هم رد کردیم. یعنی گفتیم بله، حالا اجازه فرمایید من یه خود مطالب رو عرض کنم. ببینید، چون اولین سوال این است که خب این روایت رو ادهی از بزرگان به عنوان قاعده یک بهش استدلال کردن، ما باید بیان استدلال رو ذکر کنیم، این اولا. و این که آیا ید رو به چه دلیل گفتن از اصول عملیات و از امارات نیست، این هم ذکر کنیم که هر دو رو بیان کردیم. در مقابل این قول آمدن گفتن که اصلا این ذالک مثل ثوب او المملوک او امرأه، اینها به عنوان مثال و مصداق برای اون کلیت در اول روایت نیست. میگیم خب اگر مثال برای اونیست چیه پس؟ امام رضوان الله تعالی علیه ندیدم من اینو در کلمات دیگران. ایشون میفرماد این از باب تنظیره، یعنی شاره میگه همانطوری که ما در کل شیء لک حلال اونجا یک حلیتی داریم، نظیر این حلیت ها حلیت هاییست که با قاعده ید یا با اصالت و صحه یا اصالت و عدم رضا با اینا ثابت میشه. تنظیر حلیت ظاهریه به این موارده، نه اینکه این ذالک مثل ثوب رو بخواد مصداق و مثال برای کل شیء لک حلال بگیره. امام در چند جا این مطلب رو دارن، هم در کتاب الطهاره دارن، هم در اصولشون دارن، هم در کتاب البی دارن، جاهای متعدد در این روایت مسعود بن صدقه این رو فرمودن که اگر ما بخواهیم این سه تا مثال را مثال برای کل شیء هو لک حلال قرار بدیم درست نیست، برای اینکه بین اینها اختلاف در موضوع وجود داره. کل شیء هو لک حلال موضوع شک مطلقه، یا یه مطلق شک، شک فقط شک اگر ما شک داشته باشیم، اما موضوع در این مثال سو جاییست که بایه ما شک داریم اما بایه هم برش ید داره. در مثال مملوک بایه برش ید داره، این مملوکی که الان انسان خریده و ادعا میکنه که من حرم، یا ما احتمال بدیم این حره، خب این بایه برش ید داشته، شک مسبوق به یده. یا میفرمایند در بعضی از این امثله اصالت و صحه یا قاعده فراق درش جریان پیدا میکنه، در بعضی از اینها استصحاب عدم ازلی، اگر ما قائل شدیم به جریان استصحاب عدم ازلی، اینجا جریان پیدا میکنه. پس میفرمان این سه تا مثال از حیث این که موضوعش شک من حیث انه شکون نیست، بلکه شک مسبوق به ید است، شک مسبوق به حالت سابقه است، لذا موضوع اینها با موضوع کل شیء هو لک حلال فرق میکنه. ما اگر بخواهیم کل شیء هو لک حلال را بر همین اصالت الهلیه معروف و اصالت الاباحه معروف قرار بدیم و به او تمسک بکنیم، باید بیم بگیم این مثال ها دیگه مصداق برای او نیست. این از باب تنزیل است که امام فرماد هلیت ظاهریه در کل شیء هو لک حلال مثل این هلیت است که در اینا آمده. باز یه تعبیر دیگه ای برای اختلاف در موضوعشون دارن، یه تعبیر همین است که میگیم آقا در هلیت ظاهریه موضوعش شک من حیث و انه شک کن هست، اما در این مثال ها شک مسبوق به ید یا مسبوق به حالت سابقه و این هاست. یک بیان دوم میگوین موضوع، این بیان دوم به نظر میرسه قوی تر از بیان اوله، میفرمان موضوع در علیت ظاهریه شکیست که در اون مورد ما حجت عقلایی یا حجت شرعی نداشته باشیم. میگه آقا اصالت الاباحه رو کجا جاری میکنیم؟ جایی که ما حجت عقلایی یا حجت شرعی نداریم، اما در این امثله ما حجت عقلایی داریم، حجت شرعی داریم، قاعده یعد، اصالت و صحه، قاعده فراق، استصحاب، اینا حجت عقلایی و حجت شرعی است. پس این هم بیان دوم برای اختلاف موضوعی بین این امثله و بین صدر روایت. خب چیکار باید بکنیم؟ میفرمان یا ما باید بیم بگیم که آقا این تنظیره، از روی تنظیر وارد بشیم، بگیم این ها مصداق برای او نیستن. چون وقت میفرمان اگر ما مسئله تنظیر را قبول کردیم دیگه اشکالی به وجود نمیاد، چون اگر بخواییم بگیم اینا مثال و مصداق برای صدر روایته، همین اشکال اختلاف موضوعی پیش میاد در اینجا. بعد میفرمایند که حالا عرض میکنم براتون، اونم عرض میکنم الاشیاء کلها رو میکنم، اونم بیان میکنم. بفرمایید چی؟ حالا اصلا کار به اینکه اصل یا اماره نداریم، عنوانش هر چی میخواید بگید. نه خب میگیم آقا این اصالت و لباهه در جایست که حجت شرعی یا حجت عقلایی برخلاف نباشه، اما اگه حجت شرعی یا عقلایی باشه دیگه باید اصلا خوب عمل بکنیم. حالا کار نداریم، اصل اسمش یا اماره. اون وقت ببینید در تنقی، حالا من فرمایشیشون رو یه مقدار کامل بکنم، در تنقی در جلد چهارم صفحه 311 اونجا بعد از این نکاتی که ما عرض کردیم می‌فرمایند که لعل المراد من ذکر الامثله تنظیر. خب این تنظیر یعنی چی؟ می‌فرمایند یعنی کما یحکم بالحلیه لعجل الید او اصالت صحه، کذالک اصالت الاباحه، همانطوری که ما به خاطر گرد یا اصالت و صحت حکم به هدیت میکنیم، به خاطر اصالت و الاباحه حکم به هدیت میکنیم. فل امثلت المذکوره انما ذکرت لرفع وسوسه المخاطب، که مخاطب فکر نکنه که حالا غیر از اصالت الاباحه ما هدیت دیگه جای دیگه نداریم. و حین اذن مثلا یه تنافی بین این روایت و سایر روایات داله بر امانیت نیست. ببینید خب من نهیده فرمایششون عرض میکنم که خب امام میدونید در اصول اعتنائشون به مرحوم آغازی ها خیلی بیشتر از مرحوم ناینیه و مرحوم آغازی ها رو خیلی ادب میدونن از مرحوم ناینی. این حالا در اصول امام مسئله کاملا مشهوره، مطلبی که حالا نجفی ها ازش عبار دارن. این مطلب رو اونها خب مرحوم ناینی رو خیلی قوی تر از مرحوم آغازی ها میدونن. اما امام یکی از خصوصیات اصولی امام همینه که مرحوم ناینی مرحوم آغازی ها رو اعتناع بیشتری دارن و ادب از مرحوم ناینی میدونن. خب حالا ببینید این بیان رو که امام میکنن، با این بیان دو تا مشکل حل میشه. یه مشکل این نسبت بین صدر روایت و امثله حل میشه که دیگه نیازی توضیح بدیم. مشکل دوم این است که عده‌ای از این مثال سو که این رو مثال قرار دادن برای اصالت و هدیت میخوان استفاده کنن، یک از امارات نیست و از اصول عملیت. امام فرمود نه، ما با این بیانی که کردیم اماریت ید هم به قوت خودش باقی میمانه، ید عنوان اماره رو داره. حالا باز ببینیم، شاید قبل از این بحث اصولشون در اینجا و قبل از این که در کتاب البیع بحث بکنن، اول جایی که تفتن به این نظریه پیدا کردن و این تفسیر در کتاب طهارت. اونجا می‌فرمایند مشهور علما از این روایت همین اصالت الحلیه ظاهری رو فهمیدن و مثال‌های بعدی رو هم از امثله او قرار دادن و گرفتار اشکال شدن. در جلد چهارم کتاب الطهاره صفحه 263، کتاب الطهاره امام چهار جلده، یک جلدش که حالا تو ذهنم جلد سوم هست، امام این جلد سوم رو ننوشته بودن اصلا و عجیب بود که مرحوم والد ما فقط همین رو نوشته بودن، بقیه رو ننوشته بودن، که این جلد سوم هم زمینه شد و چهار جلد کامل شد. چی فرمایی؟ نه جلد سوم میشه تو ذهن من جلد سوم حالا. خب تنظیر و بعد در اونجا رو فرمان ذکر از این امثله را لرفع وسوسه المخاطب. اینم تعبیر خیلی خوبیه. ببینید یه وقتی هست که الان به یک کسی بگیم ما یه هدیت ظاهری داریم، این یا یعنی هدیت ظاهری، این برای اینکه ذهنش آماده بشه میم تنظیر میکنیم، میگه همونطور که با قاعده ید هم یه هدیت درست میشه، با استصحاب، با اصالت و صحت، با اونا یه هدیت درست میشه، تنظیر میکنیم این هدیت ظاهری در اصالت و هدیت را به این موارد، تا اینکه مخاطب ذهنش خیلی رو مستبعد نشموره، نگه یه همچنان خیلی بعید ما در شریعت داشته باشه.
یه زمان مخاطب مذکورش مثال امام نگه
چی؟
نه
دیگه نه 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 چرا؟ چه روزو میداره ما؟ نه روایات دیگه داریم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه و حرام بینه اونجا اصلا کدوم مثال آورده؟ این ما اصلا تو خود ادله اباحه اصالت الاباحه روایات داریم که مثالی برش بیان نشده
دائر اینه که موضوعی که در از امام
سوال میکنه و امام خود امام دیگه مثال نیاورده خود امام دیگه در بعض از روایات مثال ذکر نکرده
بنابراین بحث روایات مرمایی که شما داریم مثالش همون حنیفیه که سائل در بعض از روایات مده پرسیده
ولی در خود کلام امام دیگه مثال نیومده شما میگید که چرا امام قاعده میگه مثال نمیگه با اشکالی نداره چه اشکالی داره بگیم آقا برای کل شیء لک حلال مثالی ذکر نشه اجزه من ترتیب مطلبی که میخوام عرض بکنم بعد اگر مطلب اضافه هست بفرمایید که من بذارید من یه مطلب بگم هنوز من نبودم با فکر اضافی بگم بذارید من بقیه مطالب رو بگم اگر اضافی بده که عرض میکنم که در اون کتاب تهارت میتونم رفت روایت احتمالا احد و هما ما فهم و منها و هو ان کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بینه سوا اون کان من قبیل الامثله مما قامت علیه امارت و اغلاهی و شرعیه و هلیتها ام لا چرا فا ان الاماره لا توجب العلم الوجدانی بالهلیه و بعدن و ذکر و خصوص تلک الامثله من باب اتفاق تا میرسن چون راجع بیانه بحثه یکی از این روایات در کتاب القضا هم مطرح میکنن در همون کتاب التهاره به خاطر کلمه بیانش مطرح میکنن بحثای زیادی داره بله مثال همون قد اشتریت و بابا سرقه بله یا قد با نفسه عرض میکنن که بعضی دارن احتمال دوم خودشون هم اول میگن الذی یمکن ان یکون ثقیلا علی الاسماء ابتداعا و لیس بعیدا بعد التنبؤ لخصوصیات الروایه میفرمایند احتمالی که ما دادیم اگر کسی تنبؤ به خصوصیات روایت پیدا بکنه بعید نمیشمره میگویند که و اون احتمال دوم این است که کل شیء لک حلال مراد اینه ان ما هو لک به حسب ظاهر شر حلال ببینید تو این روایت نمیگه کل شیء حلال یا کل شیء لک حلال میگه کل شیء هو لک حلال روی این هوالکه اینو تکیه میکنه میفرماید این هوه رو بر چی آورده امام در اینجا این هوالکه رو مشهور مربوط به قید برای شیئن قرار نمیدن میان کل شیئن حلالون هوالکه هوه رو بر میگردن به حلال لکم که روشن میشه کل شیء حلال هو لک اما ایشون فرد این قیده برای شیئه کل شیء هو لک یعنی هر شیئی که به حسب ظاهر شریعت مال توست حلالون چه خبرش بعدی فرمان اینطوری ما معنا کنیم روایت رو کل شیء که هو و لک یعنی شیء مال توست در ید توست در اختیار توست حلال استفاده کن از این شیء تو براتون حلاله. میگن وقت 4 تا یا 5 تا خصوصیت رو ذکر میکنن، یکی کلمه هوه. میگن ذکر هوه فی خلال کلام و هوه غیر مناسب لبیان حیلیت المجهول، یه چیزی که مجهوله دیگه براش هوه نمیارن. کما هوه غیر مذکور فی روایات لذی صیغه لبیان حیلیته، ما در سایر روایات اینو داریم، کل شیء لک حلال، همین داریم، هوه نداریم اونجا. روایات برای اصالة البراءه. این یک. بعد میفرمایند رو بیان مشهور ذکر این مثال را من باب اتفاق میفرمایند خلاف ظاهر و ذالک مثل، این ذالک مثل ظهور در این داره، امام به این امثله یک عنایت خاص داره و یک حکم خاصی در اینها مد نظرشه. و بعد خصوصیات دیگه رو در همین جا در کتاب الطهارت ذکر کردن، این رو مراجعه کنید. در کتاب البی اونجا میفرماید در بی جلد 5 صفحه 212 یمکن ان یقال ان قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال یراد به ان کل شیء یختص بک به انکان تحت یدک او تحتک فهو حلال. خب و این ازم تندر جل امثلت المذکوره تحت الکلیه و یندفه الاشکال عن الروایه فان من الواضح فیما اذا قامت الحجت العقلائیه و الشرعیه را شیئن انه لا ترفع الید عنها الا بحجت اقوى. اولا بین این مطلبی که در بی فرمودن و اون مطلبی که در کتاب التهاره یا در تنقیح گفتن یک اختلافی وجود داره. ببینید اگر ما آمدیم این معنای کل شیء هو لک این رو ذکر کردیم که در این کتاب البیع هم میکنن به انکان تحت یدک او تحتک، در اون کتاب التهاره فرمودن انما هو لک به حسب ظاهر الشرع حلال. خب ببینید اینجا دقت بکنید، ما در این که این امثله مذکوره رو مصداق برای او قرار بدیم یا تنظیر، اگر ما اومدیم اون کل شیء لک حلال رو به حلیت ظاهریه برگردوندیم، به حلیت ظاهریه برگردونیم، خب میگه آقا اینا دیگه مصداق برای او نمیتونه باشه، چون در اینها حجت عقلایی حجت شرعیه. پس باید بگیم آقا این تنظیره، یعنی تنظیر در کجا معنا داره؟ در جایی که ما صدر روایت رو به اصالت العباره معنا بکنیم، بگیم آقا مثل این حلیت ظاهریه در اصالت العباره، این حلیت در موارد ید و اصالت صحت. اما اگر اومدیم صدر روایت رو اینطور معنا کردیم، گفتیم آقا کل شیء هو لک، کل شیء هو لک یعنی کل شیء که به حسب یکی از ادله شرعی یا عقلایی برای توست حلال. بعد امثله مذکوره دیگه میشه مصداقش و میشه مصداق و تمثیل برای این کل شیء، در حالی که در تنقیح اونجا میگم روی این بیان بگیم تنظیره. حالا این یک اختلافی است که بین مطلب کتاب البیعشون و اون کتاب تنقیح در اصولشون هست، اما اصل مطلب رو ما داریم عرض میکنیم. اصل مطلب اینه که آیا این کل شیء هو لک حلال
این احتمالی که امام میفرمان درسته یا نه؟ نظیر این احتمال در کلمات مرحوم آقای میلانی هم آمده. ببینید مرحوم آقای میلانی ایشون میگه کل شیئن هو لک، یعنی کل شیئن کائن لک و تحت یده، از این هو لک تحت یده رو میخوان در بیارن. کل شیئن هو لک امام تصدیح کرده تحت یده کرده و این هم میرسی مرحوم آقای میلانی گرفته باشه ایشون، حالا یا قبل از اینا از مرحوم آزیا میفرمایید گرفتن، من نیده به بارد مرحوم آزیا رو حالا این در سر ببینید عمده این است که ما اول این صدر روایه به چجور معنا بکنیم. آیا این قرائنی که امام فرمودن هو لک این قرائن معنای دوم رو میرسانیم درسته یا نه؟ حالا این رو تأمل بفرمایید. الان هم فردا و پس فردا و روز سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه که ایام اعتکافه، حوزن در ایام اعتکاف تعطیل میشه. حالا آرون اگر در مسجد اعتکاف کردی که بالاخره مستحبات و اعمال اعتکاف رو موفق میشید انجام میدید، اگر هم موفق به اعتکاف نشدید باز در این دو سه روز مقداری مراقبت بکنید. حالا اگر موفق نشدیم به مسجد بریم، لا اقل اگر وضع جسمیمون اجازه میده موفق به روزه بشیم، موفق به روزه نشدیم دو سه روز یک توجه خاصی رو پیدا بکنیم که انشالله ما هم بلکه جزء رجبیین قرار بگیریم. حالا انشالله دست روز شنبه آقای ایدوی هم بفرمایید سریعتر که این تغییرات که آقایون انجام میدن من تشکر میکنم، ولی ببینید یه وقتی هست که حالا میگیم آقا به این نحوی که الان هست مطلوب یا نه؟ نه مطلوب نیست، باید باشه، ولی هر روز باید قوی‌تر از روز قبل بشه. شما اون آقای محترمی که میاد این هفته تغییرات داره، حالا هفته بعد یا دو هفته بعد هم باز نوبتش میشه برای تغییر، ببینه در بیانش قوتی ایجاد شد یا نه، در ذهنش فراستی پیدا شد یا نه. من هدف اصلی ما اون است که شما بنشینید اینجا مطالبی که ما عرض میکنیم نه فقط اون رو روشن کنید و بیان بکنید، نقد کنید، اشکال کنید، منتها با فکر و با تأمل انشاءالله تغییرات رو بهتر از گذشته دنبال کنید. حالا
تشمیلی تغییرات تا پایان سال 95 قبل از تحقیقات ایدون جناب آقای غلام علی تبار پنج
هم انشاءالله موفق باشید.
جناب آقای آبیدینی پور
هستم،
جناب آقای رحمان پور، جناب آقای نجفی زاده، جناب آقای سیادیان، جناب آقای حامد ربانی، جناب
آقای لطیفی، آقای لطیفی،
جناب آقای کوهستانی،
آقای ربانی،
جناب آقای چیزگر، جناب آقای محمودی که نیومدن، جناب آقای حقجو،
آقای شما محمد، آقای حقجو محمد،
جناب آقای سجادی نیومدن، جناب آقای بهارستانی
نیومدن،
چرا آمدن؟ جناب آقای رضایی، جناب آقای رضوی، جناب آقای کیانی نجات،
ما رو اضافه کنید،
جناب آقای کیانی نجات، جناب آقای اسدی طوسی،
ان شاء الله موفق باشید. صلی الله علیه و آله.